أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، ولا سيما بقية الله في الأراضين، أرواحنا لتراب مقدمه الفداء. سومین آیه‌ای که اینجا مطرح شد برای بحث سطر، فراز دیگری از آیه 31 سوره نور بود که فرمود ولا یضربن بأرجلهن لیعلم ما یخفین من زینتهن. در این آیه شریفه بعد از بیان دو مقدمه به مفردات آن پرداختیم و نکاتی عرض شد. نکته اول در لا یضربن بأرجلهن بود که اشاره به یک نکته شد. یک نکته هم در مورد ارجل بود که یک توضیحی داشت، و نکته سوم در مورد لام بود، لام لیعلم، که اشاره شد که احتمال عاقبت و غرض و تعلیل میاد و ظاهر همون عاقبت هست و تعلیل در اینجا چندان وضوعی ندارد که لام تعلیل باشه، مگر اینکه با مناسبات حکم موضوع ما اینجا بگیم اون معلومیت زینت اون نکته اساسی است و علت از اون استفاده میشه و محور حکم استفاده میشه. و نکته چهارم در مورد یعلم بود که مجهول از یعلم هست. البته غیر از این احتمالی که مجهول ثلاثی مجرد باشد، یک احتمال دیگر هم هست که مجهول ثلاثی مزید باشه، یعنی اعلم یعلمو، اون وقت مجهولش میشه یعلم. اینم یک احتماله که حالا کسی نگفته، ولی ممکنه به عنوان یک احتمال طرح بشه دیگه. اعلمه یعنی او را مطلع کرد، او را آگاه کرد، اعلام کرد، و یعلم می شود مضارع اون و مجهول آن هم می شود یعلم، که اگر اینطور باشه اون وقت میشه لیعلمه، یعنی اعلام شده بشود، شده اعلام شود ما یخفینه، یعنی یه جوری اعلام شدن و اینها را برسونه. این هم احتمالش هست، منتفی نیست، گرچه خب ازهره در این سیاق مجهولی که مشترک بین ثلاثی مجرد و مزیده همون هست که این مجهول ثلاثی مجرده. سیاق مشترکه خب داستان مفصلی داره و شاید ازهر در جاهایی که مشترک بین ثلاثی مجرد و مزید باشد این است که حمل بشه بر همون ثلاثی مجرد، شاید این ازهر باشه که اینجا هم همینجور فهمیده میشه و فهمیده شد. خب این یک نکته است. نکته دیگه هم در یعلم این است که علمه، منطور که فرموده اند، گاهی معنی علم به شی و ادراک و شی است، اینجا به یک مفعول متعدی میشه علمه هو. گاهی هم هست که نه، ادراک و شیئن لشیئن هست به شکل مرکب و مزید بر اون. سلام علیکم. صورت اول در این صورت وقت به دو مفعول متعدی میشه. اینجا ظاهرش اینه که همون معنای اول ادراک و شیعه که اینجا میشه یعلم، یک مفعول داشته مجهول شده، همون ما یخفینه در واقع نائب فاعلش هست. اینم اینجا یعلم از علمه ایست که یک مفعول میگیرد، نه اون علمه ای که دارای دو مفعوله. اینم حالا نکته واضحی است که اینجا هست. و اما نکته مهمی که در این یعلم وجود دارد این است که معلومیت ما یخفین من زینتهن، این مقصود چیست. در اینجا و در ذیل این واژه نکته‌ای که و سؤالی که ممکن است طرح شود این است که معلومیت اینجا یعنی معلومیت به نظر هست، معلومیت به ادراک. ببخشید من از ترتیب اینجوری عرض بکنم، سوال این است که کدام از این احتمالات اینجا مقصوده. یک احتمال این است که مقصود معلومیت ولو به غیر حواس باشه، به غیر حواس نظر و سمع باشه، همین صدا میکنه، این پای میکوبه بر زمین، اونها به هم میخوره، یا حالا پاش به هم میخوره، به هر حال صدایی تولید میکنه، اون وقت این چیزیست که در حد سر. احتمال اول اینه که احتمال اول اینه که یعلم ولو غیر سمع و نظر، میدونه که اینجا هست، یک احتماله که این احتمال حالا منتفیست، برای اینکه اینجا این لیعلم عاقبتیست که متفرع بر لا یزربنه است و نه اینکه همینجوری میدونه که او اینو داره، نه، این دانستیست که در نتیجه اون ضرب علل عرض پدید آمده و الا و این معلومه که به خاطر اون ضرب علل از این علم برای شخص پیدا شده، ولی این علم مطلق علم مقصود نیست که میدونه که او یه زینتی داره، از یه راه دیگه میدونه، خبر داره، میفهمه، به دلائلی به قرائنی کشف کرده که او زینتی بر پا داره یا بر دست داره، این مقصود نیست. این احتمال اوله که مقصود مطلق المعلومیه باشه، حتی معلومیت از غیر راه سمع و نظر و امثال این، این که مقصود نیست. احتمال دوم این است که مقصود همون یعلم از باب سمع باشه، وقتی که او پای را بر زمین میکوبد، برخورد اجزای از این زینت حاصل میشه و اون نشون دهنده این است که او زینتی دارد، این احتمال دومه. خب تناسب داره با اینجا، مناسبات و حکم موضوعش خیلی نزدیک میکنه این احتمال را، برای اینکه میگه لا یضربن به ارجلهن لیعلم ما یخفین من زینتهن، اونی که تناسب داره این است که ضرب پا بر زمین، کوبیدن پا بر زمین تولید یک صدا میکنه و اون صدا اون وقت استماع میشه، پس یعلم یعنی یستمع، یسمع. اینم یک احتمال دومه که این حالا نمیشه نفیش کرد. احتمال سوم که اینجا میرود این است که یعلم در اینجا همون یونزر باشه، یعنی پا را که زمین میکوبه، این لباس که ظاهرن هم حالا مثلا نوعی بازم بوده دیگه، جوری لباسش کنار میره و وقت یعلم ما یخفین من زینت هنه، یعنی اون زینت مخفی دیده می شود، اون بخش میاد بالا یا کنار میره، جوری میشه که آشکار میشه در نظر و دیده می شود. این هم احتمال دیگریست که اینجا هست، که حالا این هم بی تناسب نیست، ولو اینکه حالا اون احتمال دوم شد از هر و عبیان باشد. این سه احتمالی است که اینجا می رود. احتمال چهارم اینه که هر دو و سه، لیعلم ما یخفین، یعنی با ضرب این زینت آشکار میشه برای ناظر، آشکار شدگی آن در از منظر از به وسیله سمع یا به وسیله نظر و بصر، هر دو رو بگیره، لیعلم ما یخفین، معلوم میشه. به عبارت دیگه در این احتمال چهارم گفته میشه معلوم بودن همون معلوم بودنه، یعنی مشخص میشه که او این زینت رو داره، منتها اون معلومیت از غیر طریق سمع و نظر با قرائن و شواهد دیگه، اون شاهد داریم که مقصود نیست و منصرف از اونه، اما بقیه چیزها باقی میمونه در این اطلاق یعلم ما یخفی. این چهار احتمالیه که اینجا وجود داره و بعید نیست که حالا احتمال چهارم باشه، اگر این جمع رو کسی نپذیره و خود رو مستر به این ببینه که یکی از احتمالات رو باید انتخاب کرد، همون احتمال دوم بیشتر ظهور داره. در تفاسیر و اینها آمده این مسئله بیشتر اومده که اینا به هم میخوره، صدایی تولید میکنه و اون نامحرم اون رو میفهمه. خب و حالا این بحث خیلی بحث مهمی میشه دیگه که آیه چی میخواد بگه. این رو مدلول آیه خیلی اثر میذاره.
شاید با دو تا قرینه بحث بعدن رو احتمالش رو تضعیف کرده، که فراز قبلی بحث نظر مطرح شد که برحال حالا یوبدی رزیمت هم
بله.
و این اصل هم علم اقرار هست.
بله
دوم هم این که اون چیزی که مناسبت داره با خواب و بینه تولید صدای
بله، اون تناسب اون دومی بیشتره. مثلا این وجهایی که شما بفرمایید اون سومه که بگیم فقط سومه، بله اون خیلی ظاهر نیست، اما این که هر دو مقصود باشه اون خود سخت داره، ولی این که دو بر سه ارجح هست این درش تردیدی نیست. مناسبات حکم و موضوع اقتضا میکنه که استماع و سمع جا مقصود باشه، چون اولین چیزی که به واسطه ضرب علل عرض حاصل می شود همون صدای اونه، این اولین چیزه. و اون حالت باز شدن که بشود اون رو دید اون امر دیگر و ثانوی است. اونی که متعارف تره و اقتضای مناسبات و حکم موضوع همون سمعه، و از این جهته که بله این مناسبت و حکم موضوع و بعضی قرآن دیگه هم هست، همونی که فرمودید
بله. بله.
بله. یعنی اون جذابیتش مثلا در اون هست و تو مراسم و مجالسی که میرفتند و حالا داستان ها هم نقل میکنن دیگه، اصلا یکی از در واقع مصادیق تبرج و تهیه جان همین بوده، تبرج و اصابت که ظهور و بروز در مجالس لهو و لعبان ها ظاهرا اینطور بوده، حالا داستان میگن و قصه هایی نقل میکنند و اینها. بنابراین مجموع اینها از میان این چهار احتمالی که اینجا مطرح شد یک حتما منتفیه، سه هم ضعیفه، خیلی قوی نیست که اختصاصا اون نظر باشه. بنابراین احتمال دو و چهار اینجا قابل دفاع هست. اگر احتمال دو باشه وقت این آیه شریفه نتیجهش اینه که این آیه شریفه داره تأکید میکنه بر این همون امر تهییج و تبرج. این آیه میره به سمت تهییج و تبرج. و ولا یضربن بارجلهن لیعلم ما یخفین من زینتهن، داره میگه که این حرکتی که انجام میشده با تکان دادن اون زینت و تولید اون صدا یک تهییجی است و از این تهییج پرهیز کند. ولا یضربن بأیدیهن بأرجلهن لیعلم ما یخفین. بنابر احتمال دوم این آیه شریفه نهی از تهییج و تبرجه.
یه قرینه دیگه واسه این که اون مثلا احتمال دوم تقویت بشه اون به یخفینه، یعنی فرض برای این که مخفی شده.
بله بله اون قرینه این نکته درست. حالا منم به ذهنم آمد که یخفینه نه نه من به عکس به ذهنم می اومد، به عکس اونی که شما فرمید، منتها هیچ کدومش استقرار رأی پیدا نکردم، مطرح نکردم. اونی که به نظر میاد این بود که قبلا داره لایبدینه، اینجا یخفینه، ابداع و اخفا بیشتر در نظر به کار میره، به عکس من به ذهنم میومد، ولی در این حال چیزی نبود که خیلی بشه روش چی کرد. اونی که در معیدات سه یا شمول هر دو که چهار باشه، دو سه نکته است که حالا اینو گذاشته بودم برای شمول بگم. هیچ کدوم معید سه فقط نمیشه. حالا عرض میکنم.
شاید اینجوری که مثلا پشت پرده صدایی داره میاد. ما نمیبینیم. ولی میدونیم چی پشت پرده مخفی شده.
بله. بله. حالا خیلی در این حدی که قرینیتی داشته باشه من به یک استظهاری نرسیدم. حالا بنابر اون که ما احتمال دوم را ترجیح بدیم، اون وقت نتیجه اینه که این آیه داره همون میگه لا تبرج نتبرج الجاهلیه، لا تحیج نن رجال، با حرکات خودتون که نمونه اون پایکوبی پای زدن به زمین و به صدا در آمدن اون زینت هاست که موجب تحییجی میشه. این بنابر احتمال دو فقط این داره بحث تحییج میگه. بنابر اون احتمال دیگر که حالا سه باشه یا اگر شمول هر دو باشه، اون وقت این آیه داره اون بحث ابداع زینت هم میگه، چون آیه داشت و این تکرار همون بالاست دیگه، لا یبدین زینتهن الا ما ظهر منها. این داره یک روی دیگر اون سکه، همون سکه را بیان میکنه، زینتهای مخفی را اظهار نکنی. یکی از روشهای اظهار اون زینت مخفی در نظر و نگاه دیگران این است که پا بزن زمین، لباسها جا به جا بشه و دیده بشه اون مسئله. اگر احتمال سه بگیم، اون وقت این آیه میره به سمت همون لا یبدین زینتهن الا ما ظهر منها، میگه این زینت مخفی را اظهار نکنه، لیعلم ما یخفین من زینتهن، اون را اظهار نکنه. خب این بحث اساسی شد در این یعلم که اینقدر تأثیر گذاره. پس من تکرار میکنم که یعلم چهار احتمال دارد، بنابر احتمال یک منتفیست، بنابر احتمال دو نتیجه این می شود که آیه داره میگه تحریج نکن، تحریک شهوانی نکن، با حرکات خود تحریک شهوانی انجام نده و اون چه که موجب تحریک شهوانی است داره معنی میشه، که نمونه بارز اون ضربه به ارجلهن علی العرض یا ضربه به پا به پای دیگه یا هر چیز دیگری گفتم اون خصوصیتی نداره. این موجب تحییج میشه و آیه بنابر احتمال دوم قاعده ای که از لا تبرجنه استفاده کردیم یا از اون فیت معلدی فی قلبهی مرض استفاده کردیم، گفتیم اون به منزله علته، به یه قاعده میرساند که تحییج نکن، حرکتی که در اون هیجانات شهوانی در طرف مقابل پدیدار شود انجام نده و پرهیز کن. اینم داره اون رو میگه. این بنابر احتمال دومه. بنابر احتمال سوم این یه چیز دیگری میشود، مضمون آیه چیز دیگری میشود و تأکید بر همون لا یبدین الا ما ظهر منهاست، منتها اونجا اینجا در واقع اون مستثنا من را داره یه خود شفافتر بیان میکنه، لا یبدین زینتهن الا ما ظهر منها. این داره مستثنا من را بیان میکنه که اون ما یخفین را ابداع نکنه، اون را داره بیان میکنه. بنابر این که بگیم یعلم یعنی ینظر، نه یسمع و یستمع بلکه ینظر. پس احتمال دوم اگر یعلم به معنای یستمع باشه، به معنای که یعنی مقصود اون باشه، میشه قاعده حرمت تحییج شهبانی. بنابر احتمال سوم که لیولم یعنی مقصود لیونزر باشه، اون وقت میشه همون حرمت تکشف، میشه تکشف نکن که دیگران به زینت مخفی نگاه بکنن، تکشف از زینت خفی و مخفی. این احتمال دو سه اینجور میشه. احتمال چهارم اینه که همزمان بگیم آیه دو قاعده رو داره بیان میکنه. ما همیشه این رو عرض کرده ایم که به دلیل ظرفیت بالای دلالی قرآن ما تعدد معانی و قواعد در یک فراز از آیه، این چیز معقولی است و این استظهار در قرآن قوی تر از روایات و احادیثه. و ممکنه کسی بگه این احتمال چهارم، و دلیلش هم اینه که داره لیعلمه، که علاوه بر این که مناسبات حکم موضوع احتمال دوم رو که میگه حتما هست، اون نمیشه از دل آیه بیرون برد، چون اصلا ظاهر از ضمن لیعلم بیشتر تداعی همون استماع میکنه، اون که جای خودش محفوظه، دو محفوظه، اما این که اضافه بشه به اون دو سه، این شاهدش اینه که میگیم لیعلم گفته شده، نگفته لیستمع، لیعلمه، یعلمه مفهوم مشترکی داره، این از یک طرف. از طرف دیگر این که بعد داره ما یخفین من زینت هنه، و ما قبل آیه رو دیدیم که ابداع گفته شده، ابداع و اخفا مقابل همن، ابداع و اخفا مقابل همن، و لذا اونم رو میگیره، چرا نگیره؟ لا یبدینه، اینجا میگه یخفینه، خب اونجا گفته لا یبدین، اینجا میگه که لا یظهرنه به عجل لیعلم ما یخفین، یعنی لیظهر ما یخفین، یبدا ما یخفین. این ممکنه، حالا این چیزا بیاریم که این کلمه اخفا و کلمه زینت که در آیات دو سه بار قبل آمده، که و دو سه بار قبلی هم که آمده همون زینت و بحث نظر و اینها مطرح بوده، این هم ممکنه، حالا اینا در حد معیداتیه، نه اینکه دلیل بشه. و استعمال لفظ در اکثر از معنام نیست، این استعمال در همون جامعه، یعلم ما یخفی، یعلم اما بالسمع او بالبصر، این یخفین هم باز اخفا، این که این در معرض دید نباشه یا در معرض تهییج نباشه، این اخفای دیگه. زینتهن هم که همینطور، یعنی لفظ استعمال در مشترک لفظی نیست که بگیم یه قرینه خاصی میخواد، نه، معنای عامشه. و اون وقت آیه همزمان داره هم یک قاعده عامه‌ای رو بیان میکنه که زیل اون دو تا قاعده فقهی است، یکیش تأکید بر همون قبله، یکیش هم تأسیسه. این هم بیانی است که ممکنه برای احتمال چهارم گفته بشه. خب از مجموع این مباحثی که در یعلم گفتیم و دقایقی که در این یعلم گفته شد، این رو استفاده میکنیم که اون مسئله تهییج حتما در اینجا مقصوده، حتما اون مقصوده، و اون وقت آیه خیلی آیه تامی میشه، مخصوصا با بعضی نکاتی که اون رو تکمیلا عرض خواهیم کرد. یعنی آیه داره میفرماد یغضضن من ابصارهن، شش تا گفتیم دستور اینجاست، یحفظن فروجهن، و دو تام لا یبدینه داشت که قبلا بحث کردیم، و یکی یضربن به خمرهن داشت. اینا همه در مورد پوشاندنه که اون مقید به تهییج نیست، اون پوشاندن لازم است، فلسفه اون تهییج شهوانی است، و الا پوشاندن اعضا از نامحرم مقید به شرایط تهییج نیست، اون شأنیت تهییج اونجا مقصوده، لازم نیست تهییج فعلی باشه. کل اون پنج خطاب و نگاه مجموعی که به آیه بیافکنید اینه که شش فرمان به زن داده، اون پنج فرمان راجع به پنج فرمان به دو قسم تقسیم میشه، یکی این که به دیگران به نامحرم نگاه نکن، تو اون چارچوبی که تعیین شده، این یکی. اون چارتای بعدی میگه خود را صیانت بکن از نگاه و نظر دیگران. این ششمی آخری هم نوع سومشه، میگه اقدامات تهییج آمیز و و تحریک آمیز انجام نده. یعنی شش تا فرمان سه تا قاعده فقهی را در اینجا بیان میکنه. یه قاعده اونی که چشمتو از نامحرم بازدار، این اولیه. چهار قاعده بعدی و فراز بعدی میگه خود را از نگاه ناسواب و نامحرم مسئول بدار، با اون تفصیلاتی که در اون چهار فرمان آمده خودتو حفظ بکن. چهار تا مربوطه اینه. این ششمی و آخری هم قدر متیقنش یه قاعده تهییجه، میگه اقدام تحریک آمیز نکن. پس سه تا محور در این شش فرمان آمد: یکی چشم را بازدار، دو این که بدن، سر و رو و موی خود را و بدن خود و زینتهای خود را با اون تفاصیلی که داره مسون بدار، جز در اون استثناء، دو تا استثنایی که آمده بود. این دو. سوم هم یه چیزی غیر از اینها، و اون اینه که اقدام تحریک آمیز و تهییج آمیز انجام نده. این میشه سه محور اصلی که در این آیه آمده. این لیعلم ما یخفین اینطوره. بله، اگر ما یعلم ما یخفین را، یعلم را و یخفین را عام بگیریم، علاوه بر این قاعده منع از تهییج شهوانی، یک تأکیدی هم بر اون عدم ابداع زینت این در آیه هست. این میشه این بخش از آیه شریفه. و همونطور که دیروز عرض کردم، سوره نور و تا حدی سوره احزاب در زمینه مباحث روابط زن و مرد و همینطور مباحث خانوادگی از غرر سور قرآن از این منظر، و این دعایم این شکل، مخصوصا آیه 31 که یک آیه خیلی جامع و بسته کاملی در بر دارد. خب اینم بحث چهارمی که در یعلمه که این داستانها دنبال اون پیدا میشه. اگر بگوییم که یعلم یعنی ینظر، و اینجا بحث نگاه و تکشفه، این تأکید بر قبله، یعنی اون مستثنامن را داره بازتر نشون میده. اون تا این که اختصاصا اون احتمال سوم باشه، این بعیده. ولی این که هر دو باشد، که احتمال چهارم بود، قابل دفاعه. و البته احتمال دوم یه چیزیست که شاید ابتدا بیشتر به ذهن بیاد. بعضی مفسرین متقدم هم همینجوره معمولا اینو به سمت استماع بردن. گاهی البته اضافهش میگن یا مثل نظر، شاید تو بعضی کلمات منها اینم باشه.
اگر بپذیم که تفصیل قاطع شرکت باشه، که اونجا از لفظ ابداع اول استفاده میکنه، یه زینت ها تبه اون ستا محوری که فهمیدیم، اول ابداع نکنیم زینتون، بعد مخاطب تو ذهنش میگه خب من ابداع نمی کنم، ولی مثلا زیر مثلا لباسم زینتم، بعد میگه آقا این کارم نکن که دانسته بشه ولو این که دیده نشه، که اون مسئله تهییج رو تقریب
کنه. ببینید این توی آیه دو سه چیزی که مقابل همه، اگر از یک جهت اینی که تو ذهن شما هست که بگیم همون اختصاصا احتمال دو، میگه این به جای اون ابداع و نگاه و چی و غز و چی اینا، به جای اینا یعلم آورد، معلوم میشه چیزی دیگه میخواد بگه. بهترین قرینه اینه، تبدیل اون نظر و غز و چی و ابداع و اینها به یعلم، این معلوم میشه چیزی دیگه میخواد بگه غیر از اون. از اون طرف این یخفین مقابل یبدینه، میگه ذهن آدم میبره به سمتی که همون نظر رو میخواد بگه. حالا این قرائن در هم یک تنیدگی دارن، ممکنه برای هر طرفی قرائن آورد، ولی سرجمع مسئله این مسلمه که در آیه یک مضمون جدیدی است که قبل نبوده، این شکی درش نیست. مناسبات حکم موضوع و خود این یعلم که عوض شد با اون اول بحث نبودید که گفتیم این یعلم این مضارع مجهول مشترک بین ثلاثی مجرد و مزیده، ممکنه مزیدم باشه، دلیل یعلم یعنی اعلام شود،
با اسم
نه معلوم شود اعلام شود
اسم بیشتر تناسب داره.
گفتیم حالا اصل اینه که این سیاق مشترکه بین ثلاثی مجرد و مزید حمله بر مجرد میشه، ولی ممکنه کسی قرائنی برای خودش بسازه که بگه اینجا یولم منون اعلامه، ولی خلاف ظاهر. این اساسات که مباحث مهمی است که در این بخش از آیه اومد. باز هم تأکید میکنیم که یا احتمال دو از هر احتمال دوه، ولا یبعد که احتمال چهار را هم ما بپذیریم، با توجه به این که دیگه در احتمال چهار ما مرتکب یک معنای اشتراک لفظی نمیشیم، بلکه در همون معنای جامع هست و مانعی هم نداره که آیه در آن واحد هم تأکید بکنه برای یه قاعده‌ای که قبل بود، هم تأسیس قاعده جدید بکنه. اینجا اصالت و عدم تأکید هم اینجا جاری نمیشه. این نکته هم تو قرآن خیلی جا هست، توجه داشته باشید. یه وقتی هست که ما آیه رو جوری معنا میکنیم که تمام اون میشه تأکید، در مقابل احتمال دیگه ای که اون میشه تأسیس. اونجا اصالت و تأسیس و اصل عدم تأکید مرجح اون احتمال تأسیسی است. اما اگر آیه میتونه بدون اینکه استعمال لفظ در اکثر بشه، استعمال در جامعه شده، همزمان تأکید و تأسیس داشته باشه، اونجا معلوم نیست که اصل عدم تأکید یه اصل عقلایی باشه که یک احتمال را بر اون ترجیح بده. هست دوران ام بین دو معنای تأکیدی و تأسیسی، اگر شد اصل عدم تأکید میگه اون معنایی که تأسیسی است بپذیر. اما اگر دوران ام بین این شد که تأسیس محض باشد یا تأسیس و تأکید باشه، اونجا معلوم نیست که اصل عدم تأکید جاری بشه و در حد یک ظهور بعیده از اصل عدم تأکید در اونجا بشه استفاده کرد. اینم یه نکته ایست که مهمه، جایی دیگه هم با این مگاهی در تفسیر مواجه میشیم، باید بهش توجه دار.
تو بحث آن بیان هر دوتا بحث رو در اولی رو از کنه بچه دوبون رو از قطعانه گفته، بچه چارون رو از این درباس.
بله، حالا من دو سه روز قبل که دیدم بیدم میکردم یه جایی هست، یکی از قطاده، یکی از ابن عباس. خب حالا این مثلا ابن عباس اون نظرم گفته و از اون طرف هم نمیشه که واقعا اون سم را ندید. این مرجعه اینه که همون احتمال چهارم که جامع هر دوست، دو قاعده از این آیه استفاده میشه با توجه به این که قطاده یکیشو گفته که خب از متقدمین است و نمیشه خیلی نادیده گرفت حرفاشو، و یکم ابن عباسه که اونم رو نمیشه نادیده گرفت در استظهارات از آیات. اینا کسانی هستند که نمیشه نادیده گرفت. اگر این باشه، مزید بر اون نکات متعددی که عرض کردیم مرجعی میشه برای جمع بین المعنیین، البته نه به معنای اشتراک استعمال در مشترک لفظی، بلکه همون مشترک معنوی. از این روز که میان این چهار احتمال بعید نیست که احتمال چهارم ترجیح پیدا بکنه، اگر کسی این رو نپذیرفت هم احتمال دوم و احتمال چهارم. و وقت آیه دو قاعده میگه، بسته قواعد روابط زن و مردم تقریبا یه بسته کاملی در این آیه 31 آمد که سه تا محور داره. یکی نگاه نکردن پوشند چش پوشی از نامحرم است، یکی هم پوشاندن خود از دیگرانه، و یکی هم تهیج نکردن دیگرانه. این سه تا پایه اصلی روابط زن و مرده که از این آیه شریفه استفاده میشه. خب اینم یک مسئله. مسئله پنجم، عرض شود که زینتهن است. همونطور که در مباحث پیشین عرض شد، در آغاز آیه و صدر آیه هم که زینت به کار رفته، لا یبدین زینت هم نامده، اختلاف بود که زینت چیست. یک احتمال که ظاهر اولیه است اینه که زینت همین زر و زیوری است که منسوب بر بدن میشه، که به این میگن زینت‌های ظاهری. زینت یعنی ما یتزین به، ما یتزین به یعنی اون چیزایی که نصب بر بدن میشه و زینت ظاهری است. مقصود این احتمال اول. احتمال دیگر این بود که اینجا ما با قرائنی و شواهدی بگیم زینت خود بدن زنه که بهش میگن زینت خلقی یا طبیعی. و احتمال سوم اینه که زینت معنای جامعی باشه، هم زینت خلقیه را بگیرد هم زینت عارضیه را بگیرد. اونم اونجا بحث کردیم، گفتیم که اگر ما باشیم و ظاهر اولیه آیه ظهور داره در همون احتمال اول، یعنی زینت‌های منسوبه و عارضی، و اما با و به برکت روایات این زینت شامل زینت بدن، خود بدن و خلقی هم میشود. روایات داره، روایات متعددی داره که اون ظهور داره، منتها میگفتیم اون نمیاد اون ظهور اول رو نفی بکنه و بشه احتمال دوم، بلکه همون میشه احتمال سوم. زینت یه معنای عامی پیدا میکنه که هم زینت های طبیعی را میگیرد که خود جسم و بدن زن باشه، و هم زینت های عارضی و منسوبه را میگیره. این بحث اونجا انجام شد. در اینجا هم شبیه هون این احتمالات وجود داره که لیعلم ما یخفین من زینتهن، مقصود از این زینتهن چیست. خب احتمال اول اینه که فقط همون زینتهای عارضی باشه، و این با همون سمع و اون احتمال سمع که احتمال دوم اونجا بود سازگار بود دیگه. لیعلم ما یخفین من زینتهن، یعنی به هم میخوره صدای اون زین، به هم خوردن اعضای اون خلخال و اون زینتهای منسوب بر پا شنیده میشود. خب معلومه این صدا مربوط به زینتهای عارضی و منسوبه است. و ولی در این حال ممکنه بگیم زینت اون بدن را هم میگیره، بنابراین که احتمال سه بگیریم یا احتمال چهار بگیریم. برای اینکه لیعلم ما یخفین من زینتهن، گفتیم که نگاه به زینت هم را میگیره، وقتی نگاه نگاهی به بدن هم هست، یعنی اقدامی پا رو به زمین میزنه لباسش کنار میره پا دیده میشه. اینم دو احتمالیه که با اون بحث قبلی یک تناسبی داره. اگر در بحث قبلی گفتیم فقط اون سمع و استماع مقصود است، اون وقت اینجا دیگه فقط همون زینت ظاهری است. ولی اگر اون معنای چهارم رو پذیرفتیم در احتمال قبل، اینجا ممکنه بگیم زینت هندم معنای مشترک به کار رفته، همونطور که در صدر آیم زینت به برکت روایات در معنای عام و مشترک بود. این هم یه نکته که حالا ما چون اون رو ترجیح دادیم احتمال چهارم، بعید نیست که بگیم زینت هم اینجا معنای عامه.
این
نه، این همون قبلیه دیگه، بالا هم زینت هنده بود دیگه. بله بله، این که ظهور زینت هنده که یعنی زینت ظاهری عارضی، اون روایت بود که ما را به سمت توسعه برد. ما میگیم روایت که اونو توسعه داد اینم رو میگیره، این فرقی نمیکنه. و اون احتمال چهارم هم رو که ترجیح میدیم اونم معید میشه که زینت هنده اینجا مشترک همه رو میگیره. اینم نکته پنجم که با اون بحث قبلی رفت داره. نکته ششم در آیه شریفه که با بحث قبلی هم باز ارتباط دارد، این لا یضربن بأرجلهن است، و این سوال که این لا یضربن بأرجلهن خصوصیتی دارد و شامل چیزهای دیگر نمی شود، یا الغای خصوصیت و تنقیح مناطه. آیه می فرماد لا یضربن بأرجلهن، این پای بر زمین زدن که موجب تولید صدایی می شود که اون هیجان شهوانی ایجاد میکنه، این اختصاص داره به پا بر زمین زدن یا نه؟ تنقیه مناته. به نظر میاد تنقیه منات یه حدش مطمئن اطمینانیه، از قبیل این که پا به زمین نمیزنه، پاشو تکون میده با یه شکل موزونی، پا رو تکون میده که اون صدای تهیجی ایجاد میشه. خب فرق نمیکنه پا زمین بزنه یا پا رو حرکت بده که اون صدا رو تولید بده. از اینم ممکنه کسی جلوتر بیاد که حالا تولید صدایی نمیکنه ولی یه شکل دیگری تبرج میکنه که اون تحریک را ایجاد میکنه. عموم تحلیل که اینجا بگیم که معلومی، این معلومیت ما یخفین من زینت اینه که مقصود همون تحریک شدن بود، که حالا اینم رو بعد عرض میکنیم. و از این جهت ممکنه بگیم که این لایزر ابنه یک فرد بارزی بوده که متعارف هم بوده، مورد تاکید قرار گرفته، ولی این نمونه ای از یک امر کلی تری است که داره اینجا بیان میشه. اینم نکته ششمه که بعید نیست این قایق قصیر. و نکته هفتم هم اینه که اون یعلم ما یخفین من زینت هنه، مقصود یعلم از ناحیه نامحرم، اون هم همراه با هیجان شهوانی است. اینا هم دیگه مناسبات و موضوعی اختزا رو میکنه. و الا اگر حالا کسی میداند ولی محرمه، خب معلومه آیا کار با اون نداره، یا نامحرمه که این رو میفهمه، این صدا رو میشنوه، برای بر حسب یک اتفاق این صدا تولید شد، اصلا در مقام او در مقام تهییج نبود و مقام هم مقامی نبود که طرف هم تهییج بشه، اونم منصرف ازش هست. بنابراین از یک طرف در لایزرب نه به ارجله نه الغای خصوصیت خیلی قوی است و عموم پیدا میکنه، شامل اون تخلعن بالقول هم میشود، خضوع قول هم ضمن این قرار میگیره، هم این یعلم ما یخفین من زینت هنه از یه جهت انصراف داره به اون شنیده شدن در مقام مسائل شهوانی است، نه جایی که این بحثا مطرح نیست. و از اون طرف هم شنیده شدن هم خیلی دخالت نداره، یعنی اون یک کاری بکنه که اون تهییجی در او پدید بیاد. ولی زاد دو سه تا این الغای خصوصیت و انصراف در اینجاست که اون وقت آیه میشه اینجوری، یعنی میگه اقدامات تهییج آمیز نکنه. صلی الله علیه و آله.